تداوم اعتراضات کارگری در ایران. ادامه اعتراضات دانشجویی در ایران و بیانیه اعتراضی شوراهای صنفی دانشجویان ده‌ها دانشگاه سراسر کشور.
ما در مقابل مطالباتی هستیم در چند سال گذشته.
جرأت کردن 35 تشکل دانشجویی این گونه عریان عنوان کنند که در برابر سرکوب خواهند ایستاد.
تظاهرات دنبالدار جلیق زردها در فرانسه.
آنچه که امروز مورد اعتراض هستش فقط به آقای مکرون بر نمیگرده، اصلا کل سیستم اقتصادی و به اصطلاح مدل اجتماعی فرانسه به چنین حرکتی از دورانهای گذشته به جلو آمده.
نقش جهان میزبان دیداری سرنوشت ساز در تعیین قهرمان نیمه فصل.
مهم تلاش کردن تو زمین و کارهای تاکتیکی آقای برانکور بتونیم انجام بدیم.
ما فقط دنبال سمتیازی، یعنی سمتیاز پرسپولیس و اندازه استقلال خوزستان با اهمیته.
میزگرد این هفته با موضوع انتخابات، چانه‌زنی یا براندازی. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. تجمعات و تظاهرات کارگری در ایران همچنان ادامه دارد. از دور اخیر اعتراضات کارگران فولاد اهواز اینک یک ماه می گذرد. کارگران نسبت به وضعیت معیشتی، نحوه اداری مجتمع و فشارها به فعالین کارگری معترض و خواهان احقاق حقوق صنفی خود هستند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز شنبه اعتراضات خود را پیگیری کردند. کارگران فولاد روز پنج شنبه در مجمع عمومی خود با تأکید بر ادامه تظاهرات اعلام داشته بودند از خواسته های خود گامی پس نمی گذارند. در تصاویری که در سایت های خبری و شبکه های اجتماعی انتشار یافته است، کارگران معترض روز شنبه در گردهمایی و راهپیمایی خود در شهر اهواز شعارهای گوناگونی سر دادند. برخی گزارش ها حاکی است به منظور ممانعت از ادامه تظاهرات کارگران، شماری از آنها روز پنج شنبه احضار و تهدید شده بودند که در صورت پیگیری اعتراضات کارگران با آنها برخورد خواهد شد. در تظاهرات روز شنبه یکی از نمایندگان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز از همبستگی ها با اعتراضات کارگران سپاسگزاری کرد.
اولین تشکر بابت تمام همشهریان عزیز و دانشجوهایی که امروز ما به پای ما اومدن و با ما ایستادن و با ما همکاری میکنن، ازشون تشکر میکنیم و کمال قدردانی را داریم.
طارق خلفی در آستانه پایان یک ماه اعتصاب کارگران همچنین نسبت به عدم اقدام جدی برای رفع گرفتاری های کارگران هشدار داد.
ما امروز اولین اولتیماتوم خودمون رو به بانک ملی اعلام کردیم و میخوایم به بانک ملی بگیم آقایون بانک ملی، در صورتی که سرمایه در گردش لازم برای کارکرد تمامی خطوط بلا استثنا و همچنین سرمایه کافی، یعنی بانهای بدون بهره، اما در که به شرکت های اصفهانی داده میشه، اگر به شرکت گروه ملی و تکمیل فاز دوم پروژه های داخلی گروه ملی برای این شرکت گروه ملی از نظر مواد اولیه به خود اکتفایی میرسه، اگر این مبالغ به شرکت داده نشود، ما رسما این کارگران و همشهریان اعلام میکنیم که بانک ملی هیچ جایی نه در بانک ملی و در صنایع استان نداره. آقای بانک ملی اگر نمیتونه این کارو بکنی، ما رسما امروز اعلام میکنیم که این شرکت رو به دور از هر گونه حاشیه تحویل دولت بدید و بذارید دولت برای این شرکت تصمیم گیری کنه. در غیر این صورت پاسخ ما در روزهای آینده بسیار سخت خواهد بود و هیچ عقب نشینی از طرف پرسنل و از طرف شرکت نخواهد بود.
در تجمع روز شنبه کارگران اعتصابی فولاد اهواز، یک کارگر معترض به نام کریم سیاهی چنین شکوه و گلایه کرد:
من موندم تو این کشور به این بزرگی که ادعای دموکراسیشون میشه، اگه خیلی مرده یم آقا بدون محافظ بین این مردم را بره. آقا وقتی تو میترسی بین مردمت را بری، چطور میخوای مشکل این مردم را حل کنی؟ خجالت بکشید دیگه، بستتونه اوزای مملکت درست کنی، شرکت ها را را بنداز.
در دور اخیر اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، تظاهرات روز شنبه 29 روز اعتصاب کارگران و 21 روز گرده همایی هایشان برابر ادارات و مراکز دولتی در شهر اهواز گزارش شده است. همزمان با اعتراضات کارگری و یک روز پس از 65 سالگرد 16 آذر معروف به روز دانشجو در ایران، بیانیه اعتراضی شوراهای صنفی دانشجویان 35 دانشگاه در سراسر کشور منتشر شده است. در روز شنبه همچنین ویدیویی به طول کمتر از یک دقیقه بر روی اینترنت منتشر شد که حکایت از تحسن دانشجویان در برابر در ورودی دانشگاه تهران دارد. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
انتشار بیانیه اعتراضی شورای صنفی دانشجویان 35 دانشگاه ایران در روز شنبه 17 آذر و برگزاری تحسن کوچک در برابر ورودی دانشگاه تهران در خیابان انقلاب، اگر ملاک ویدیویی باشد که بر روی اینترنت منتشر شده و رویارویی تعدادی دانشجو و دست کم دو مامور حکومتی را به نمایش می‌گذارد، بازتاب دهنده این است که یک روز پس از تعطیلی آخر هفته، روزی که به روز دانشجو معروف شده، هنوز از یاد نرفته است. دیریم که تنها همان دانشگاهی صحنه تحسن بوده باشد که 65 سال پیش در آن کشته شدن 3 دانشجوی معترض به ضرب گلوله ماموران حکومت وقت سبب نامگذاری روز 16 آذر به نام روز دانشجو شد. به باور سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی ایران و استاد جامعه شناسی دانشگاه لورن پاریس، این دو اقدام نشانه پابرجا بودن مطالبات دانشجویان است.
ما در مقابل مطالباتی هستیم در چند سال گذشته که علارغم همه امیدهایی که با انتخاب آقای روحانی به وجود اومده بود برای اینکه دست کم بخشی از خواستهای دانشجویان برآورده بشه یا احترام گذاشته بشه به مطالبات اونها، وارد ما یه نوع دیالوگ با دانشجوها بشیم و بین نخبگان سیاسی و دانشجو یک رابطه مجدد برقرار بشه، متأسفانه همچین اتفاقی نیفتاده و حرکات دانشجویی در این ماهای اخیر هم نشون میده که یه فضای بسیار منفی و ناامید کننده وجود داره و همین که پاسخی که حکومت به این ناامیدی و این انتظارات برآورده نشده دانشجو داره بیشتر پاسخهای امنیتی و برخوردهای تند هست تا تلاش برای ایجاد یک دیالوگ جدید با دانشجو.
بیانیه امسال شوراهای صنفی 35 دانشگاه در سراسر ایران با یادآوری محمل نامگذاری روز دانشجو در دوران حکومت پهلوی آغاز می شود و تاختن به هر دو جناح حکومت فعلی که به توصیف این بیانیه بیش از هر زمان دیگری کمر به سیاست زدایی از دانشگاه بستند. بیانیه نظام کنونی آموزش را در خدمت منافع طبقات حاکم و شوراهای صنفی دانشجویان را تنها اهرم مقاومت می داند. این بیانیه همچنین با انتقاد از آنچه سرکوب نظاممند دانشجویان توصیف شده می نویسد: سرکوبی ذره‌ای مانع از ایستادگی دانشجویان نمی شود. بیانیه همچنین بر اتحاد دانشجویان و سایر اقشار انگشت می‌گذارد و بر جای گرفتن دانشجویان در کنار کارگران، کامیونداران، معلمان، کولبران و زنان به عنوان آنچه قربانیان مشترک سیاست سودپرستانه و منفعت طلبانه توصیف شده است. به باور مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه ملارد دالرن سوئد، این حرفها بازتاب چرخشی نو در فعالیت‌های صنفی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران است.
جنبش دانشجویی به طور عمومی در حال یکی از نیروهای تعرضی در جامعه بوده، همیشه علیه استبداد و علیه فشارهای گوناگونی که وجود داشته. این چیز به یک معنی تازه‌ای نیست. اینکه در ماه‌های اخیر اعتراضات بسیار گسترده‌ای داشتیم در شهرهای گوناگون، شاید حضور دانشجویان آنجور که باید شاید برجسته نبوده دیروز امروز به مناسبت 16 آذر روز دانشجو، بلکه کلن با فروپاشیدن بیشتر فضای ترس و گسترش اعتراضات، دانشجویان به گونه ای شاید تعرضی تر از گذشته وارد صحنه شدن. چرا من میگم تعرضی تر؟ به خاطر اینکه فقط منظور من اشاره به اعتراضات دانشجویی که در این چند روز بالا گرفته نیست و یا این اطلاعیه 35 تشکل نهاد صنفی دانشجویی، بلکه خواستهاشون هم تعرضی تر شده. یعنی اگرچه به درستی شورای صنفی دانشجویی بسیاری از خواستهای صنفی رو مطرح کرده، ولی تبعیض جنسیتی که در دانشگاه هست، مضیقه هایی که بر سر راه دانشجویان وجود داره، بلکه برخی مطالباتی رو به بحث کشیده، مسئله مخالفت با خصوصی شدن دانشگاه ها و حتی واکنش در برابر بانک جهانی، طرح خواستهای این بیانیه بانک صنفی است، ولی یک نوع گردش به چپ رو در مطالبات جنبش دانشجویی بیان میکنه و این که حتی در این روزهای اخیر هم مجددن در حمایت از اعتراضات کارگری دانشجویان به حرکت در آمدن، خود این هم نشانه دیگری است از اینکه دوباره عروج مجدد جنبش دانشجویی و اینکه بعد از مدت‌ها در لاک خود فرو رفتن یک حوزه تعرضی رو آغاز کردن. شاید مانند خیلی از مواقع پیش فقط شاهد اعتراضات دانشجویی و محدود ماندنش به محیط دانشگاه نباشیم، بلکه زمینه‌های به هم پیوستن جنبش دانشجویی با جنبش اعتراضی کارگری و عمومی مردم بیشتر شده، امری که قطعاً در سیاسی تر کردن این جنبش‌ها و تعرضی کردن این جنبش‌ها بی‌نهایت نقش داره و این جرأت کردن 35 تشکل دانشجویی این گونه اوریان عنوان کنن که در برابر سرکوب خواهند ایستاد، عقب نخواهند نشست و ضمن طرح خاصای صنفی به نوعی خاصای سیاسی معینی هم مطرح کردن که موضع‌گیری فقط علیه استبداد دینی نیست، نوعی موضع‌گیری در نوعی سیاست به اصطلاح نئولیبرال رو در پیش گرفتن در برخورد به دانشگاه از جمله طریق خصوصی کردن اون هست.
به هر حال هرچه هست، اقدام روز شنبه دانشجویان دانشگاه تهران و شوراهای صنفی دانشجویان در سراسر ایران میتواند حامل این پیام باشد که حتی در شرایط افول فعالیت‌های دانشجویی در مقایسه با دهه‌های 30، 40، 50 و 70، برخلاف باور برخی ناظران سیاسی، تلاش‌های دانشجویان ایران از نفس و تب و تاب نیفتاده است.
ادامه اعتراضات دانشجویی در ایران، امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
آقای روحانی، دیگه چون دور آخر ریاست جمهوریته، دیگه وقاحت تو، دروغگویی تو، دیگه وقاحت حد اعلی رسوندی. آزادترین دانشگاه دنیا رو ما داریم. تو دیروز میگفتی که انتقاد میکردی، میگفتی دانشگاه ما چرا اینقدر امنیتی باشه، نباید امنیتی باشه. سپاه برادرت به گروگان گرفته به خاطر دزدی، گوشت کشیده، الان حرفایی میزنی که اونا خوششون بیاد، برادران قاچاقچی خوششون بیاد، اون رهبر معظمت خوشش بیاد. تو پارسال که همش انتقاد میکردی، از آزادی حرف میزدی. آزادترین دانشگاه دنیا رو داری، همه دارن به ریشت میخندن.
آقای ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا، این چه وضعیه برای ایرانیان؟ 80 میلیون جمعیت ایران درست کرده ای. آقا این تحریم ها چه سودی به تو میرساند یا چه ضرری به دیگران میرساند؟ آقا شما داریم مردم ایران رو میکشی، شما داریم مردم ایران رو زجر میدی. آقا چرا شما اختلاف سیاسی دارید؟ مردم باید تاوان اختلافات سیاسی شما را بدن. آقای اعتماد نکن این کار رو.
آقای روحانی، شما که میگین که آمریکا ترور اقتصادی بی‌رحمانه در مملکت ایران کرده، ولی شما 40 سال ملت ایران ترور اقتصادی کردین. شما نگاه کنین پایین شهر رو، این حاشیه شهر رو نگاه کنین، بچه های کارتون خواب رو نگاه کنین، بچه های کار رو نگاه کنین، کارگرایی که 3 ماه 4 ماه 1 سال 2 سال حقوق نگرفته، اینا هم مثل همون ترور اقتصادیه. اگه اونو ترامپ کرده در عرض 2 ماه یا 3 ماه، شما 40 سال خجالت بکشید، واقعا خجالت بکشید.
حکومتی که پر از قتل و غارت بوده و هنوزم هست، به خصوص دهه 60، آخه چه انتظاری میشه رفت که بگن او حالا چرا این ایران چه اتفاق داره میافته؟ بابا اینا از روز اول هم اینجوری بوده، تو کشور دیگه این کار کردن، فریدون فرخزادها رو کشتن و بختیارها رو. حالا این دیگه خیلی تعجب نیست که حالا قرار در آینده ایران چی بشه؟ بابا معلومه دیگه، اینا در گذشته در بیرون انتحاری بودن، الان در داخل خودشون دارن خودزنی میکنن.
جوان مرد عزیز و گرامی، جناب آقای بخشی، شما در قلب مردم ایران جا دارید، جای شلاق خوب می شود، اما ننگ ابدی برای ملایان حکومت همچنان باقی خواهد ماند. کارگران عزیزم، حمایت، حمایت، حمایت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه در تهران طی اظهاراتی آمریکا را به آنچه تروریسم اقتصادی توصیف نمود متهم کرد و گفت اگر نتیجه تحریم ها توانایی های ایران در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم ضربه ببیند، تحریم کنندگان به عبارت وی نخواهند توانست از آوار مواد مخدر، بمب ها، تروریسم و مهاجرت به سلامت خارج شوند. کیان معنوی.
انتقادهای تند مقامهای ایرانی از سیاستهای دولت مردان آمریکا در جریان دومین کنفرانس رؤسای مجالس 6 کشور ایران، پاکستان، ترکیه، چین، روسیه و افغانستان در ادامه تنش‌های موجود میان جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحده، به خصوص پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام روی می‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در این کنفرانس خروج آمریکا از برجام و در پی آن موج تحریم‌های 2 مرحله‌ای را نمونه بارز نوعی تروریسم اقتصادی توصیف کرد. روحانی تروریسم اقتصادی را وحشت آفرینی یک کشور و ایجاد ترس در دیگر کشورها که قصد سرمایه گذاری در کشوری را دارند تعریف کرد. به گفته رئیس جمهوری اسلامی، امنیت ابعاد گسترده‌تری نسبت به گذشته یافته است. مقامات واشنگتن که توافق هسته‌ای با ایران برجام را دارای معایب بسیار دانستند، میگویند که در پی دستیابی به توافق جدیدی با ایران هستند که علاوه بر برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی تهران را نیز در بر گیرد. آنها همچنین از حمایت‌های حکومت ایران به گروه‌هایی چون حماس، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن اشاره می‌کنند و خواهان پایان دادن به آن هستند. حسن روحانی روز شنبه خطاب به تحریم کنندگان ایران همچنین در مورد مبارزه با مواد مخدر هشدار داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از دیگر سخنرانان کنفرانس تهران بود که از شورای امنیت سازمان ملل و عملکرد این نهاد انتقاد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین نحوه عملکرد رئیس جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همواره حکومت ایران را به نادیده گرفتن مردم خود و اعمال سیاست‌های بی‌ثباتانه و ناامن کننده در منطقه و جهان متهم کرده و با تعیین 12 شرط از جمله شفافسازی در برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران را به پای میز مذاکره دعوت کرده است. اما در حاشیه کنفرانس محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران آمریکا را متهم کرد که در روابط ایران و اروپا مزاحمت ایجاد می‌کند. او طرح موضوع آزمایش موشکی ایران از سوی آمریکا را از مصادیق این مزاحمت‌ها عنوان کرد. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده و شماری از مقامات اروپایی از جمله فرانسه و بریتانیا در توییت‌های اخیر خود آزمایش اخیر موشک بالیستیک میانبردی را که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد از سوی ایران ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل دانستند. پایان هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل به درخواست نیکی هیلی نماینده آمریکا در این سازمان برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه داد. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به نشست شورای امنیت در خصوص آزمایش موشکی اخیر ایران گفت که برنامه موشکی جمهوری اسلامی با قطعنامه شورای امنیت مغایرتی ندارد. کیان منوی، رادیو فردا.
تجمعات اعتراضی در پاریس و برخی دیگر از شهرهای فرانسه روز شنبه در میان تدابیر شدید امنیتی و برای چهارمین هفته پیاپی ادامه یافت. معترضان معروف به جلیقه زردها در مناطق مرکزی پاریس از جمله بلوار شانزلیزه تجمع کردند و شعارهای علیه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه سر دادند. بنابر گزارش‌ها شماری از معترضان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و با آنها درگیر شدند و پلیس نیز اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی و محیط زیست ابتدا درباره علل آغاز این اعتراضات در فرانسه پرسیده است. جلال ایجادی در پاریس.
درباره شورش‌ها یا اعتراضاتی که در پاریس در هفته‌های اخیر روی داده، باید مطرح شد که علت ابتدایی این اعتراض به اصطلاح جلیق زردها علیه افزایش قیمت سوخت بود، گازوئیل بنزین، ولی به مرور این میزان مطالبات ابعاد جدیدی به خودش گرفت در ارتباط با بازنشستگان، در ارتباط با مسئله قدرت خرید و همچنین مسئله سیستم مالیاتی و بالاخره حتی اینجا اونجایی هم حتی در ارتباط با استفاده آقای مکرون مطرح شد. ولی کن آنچه که میشه در یک کلام گفت و هر حال مسئله مشکلات اقتصادی در اینجا و میزان مالیاتی که داده میشه، فرانسه از کشورهای اروپایی هستش که بالاترین میزان مالیات رو در واقع از شهروندان خودش میگیره. خب بنابراین تاثیر میذاره روی طبقات و این طبقات به خصوص البته طبقات در واقع تویدست یا متوسط به پایین جامعه، هرچند که طبقات متوسط به بالا و بالایی ها به هر حال بیش از گذشته ثروتمندتر شدن. به این خاطر استش که امروز این اعتراض که سطح کنونی در واقع گسترش پیدا کرده، دولت رو با یک مشکل مواجه کرده و اون همین که از اینجا که اینها در واقع نماینده ندارن و نمیشه مستقیما باهاشون مذاکره کرد، البته دولت عقب نشینی کرده، از جمله اعلام کرد که مسئله گران کردن به اصطلاح بنزین و گازوئیل رو در واقع صرف نظر ازش میکنه و حتی برخی نکات دیگر هم اعلام کرد، ولی هنوز تمایل به اصطلاح جلیق زرد این هستش که این کار رو در حرکت های خود رو ادامه بدن. البته در کنار جلیق زرد ها گروه های در واقع افراطی راسترو و چپرو و بخشی از خود جلیق زرد هم هستن که رو به خشونت و تخریب دست دادن.
آیه ایجادی، همونطور که اشاره کردین این تظاهرات از چند هفته پیش و ابتدا در اعتراض به تأثیر افزایش مالیات سوخت بر هزینه زندگی خانواده‌های کم درآمد شروع شد، اما معترضان خواسته‌هاشون رو گسترش دادند و به مواردی مانند کاهش مالیات، افزایش دستمزد، انرژی ارزان‌تر، بازنشستگی بهتر و حتی استعفای امانوئل مکرون رو خواستار شدند. تا چند اندازه به نظر شما به عنوان یک جامعه شناس احتمال داره معترضان به همه یا بخشی از خواسته‌هاشون برسن؟
ببینید، مسئله این هستش که آنچه که امروز مورد اعتراض هستش فقط به آقای مکرون برنمیگرده، اصلا کل سیستم اقتصادی و به اصطلاح مدل اجتماعی فرانسه به چنین حرکتی از دورانهای گذشته به جلو اومده و امروز هم در واقع ادامه همون هستش، منتها در دوران آقای مکرون سیاست‌های سمبولیکی که در نظر گرفت و اونم حسب مالیات برای به اصطلاح ثروت‌های بزرگ، اون در واقع تا یه حدودی زمینه‌سازی کرد که این جنبش به اصطلاح به حرکت در بیادش. بنابراین مسئله این هستش که ما نمیتوانیم آنچه که مورد اصلاحات هستش و اونها میخوان رو در درون این نظام به کوتاه مدت نمیتونه میسر، غیر ممکن هستش و از سوی دیگه هم همه اون خواستا به هر حال قابل اجرا نمیتواند باشد. به عنوان نمونه برخی ها مثلا حقوق حداقل رو خواستار البته یک نگاه نیست، یک به اصطلاح واحد نیست، ولی گرایشاتی از جمله گفتم مثلا الان حدود 1500 تا هستش، 1500 یورو هستش، برخی ها گفتن 1800 تا باید
باشه، برخی گفتن 2000 باید باشه. بنابراین خودت اقتصادی جامعه این اجازه رو نمیده.
بله، این صداهایی که میاد شنوندگان گرامی، آقای جلال ایجادی در مرکز پاریس هستند و سر صدای عبور و مرور خودروها رو میشنوید. در ضمن در اینجا میخوام آقای ایجادی ازتون بپرسم، در نبود یک رهبری منسجم برای این تظاهرات، به نظر شما تا چه اندازه احتمال میره که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از شغل خودش کناره بگیره و استعفا بده؟ آیا اصلا چون این چیزی محتمل هست؟
نه خیلی، به این خاطر که به بنابراین آقای مکرون حدود یک سال و نیم در واقع هستش که انتخاب شده و به هر حال علی‌رغم این که میزان رای دهندگان نسبتاً پایین تر بوده، ولی که برها داره یک مشروعیت قانونی هستش و از یک طرف از سوی دیگه بخش مهمی از جامعه، یعنی به فرض در نظر بگیریم تمام احزاب در واقع همچی چیزی رو به خواستان نشدن و این به خواست توسط بخشی از جلیق زرت ها مطرح شده و یا گروه های مانند گروه آقای ملانشون و همچنین راست افراطی خانم لوپن مطرح شده. بنابراین چنین خواست قابل اجرا نخواهد بود و هرگز در واقع آقای مکرون جلا به کنارگیری نخواهد کرد، ولی این احتمالش هست که به هر حال دولت تغییراتی بکنه و ترکیب جدیدی به حتی به وجود بیاد و یا حتی نخست‌وزیر تغییر پیدا بکنه، به خاطر اینکه به هر حال سیستم های دموکراتیک همیشه در این حالی که بهترین سیستم های تا هستن، برای که در درون خودشون نواقص و نارسایی‌هایی دارن و بنابراین زمانی که حرکت های اجتماعی به این سطح خودشون رو بالا میارن، لحظه‌ای هستش که اون نواقص کار روشن‌تر و روشن میشه.
جلال ایجادی، کارشناس مسائل اقتصادی در فرانسه، با فرهنگ قویمی گفتگو میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نقش جهان امروز میزبان دیداری است که میتواند در تعیین قهرمان نیمه فصل دسته برتر فوتبال باشگاه ایران سرنوشت ساز باشد. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، و گزارشی تحلیلی از این رویارویی.
شهر اصفهان امروز یک شنبه شاهد یکی از حساس‌ترین بازی‌های این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران خواهد بود. دیدار معوقه پرسپولیس و اصفهان در ورزشگاه نقش جهان. دو تیم بالای جدول که هر دو نگاهشان به قهرمانی است و مربیان و بازیکنان هر دو تیم نیز سخن از پیروزی می‌گویند. اما پرسپولیس به گفته برانکو ایوانکوویچ، سرمربی کروات خود، دو بازیکن را به همراه ندارد. ما با بلند پروازی های خودمان به میدان اصفهان می رویم و البته دو بازیکن، یعنی حسین ماهینی و انصاری را که آسیب دیدند، همراه نداریم، ولی همچنان نگاهمان به پیروزی است. علی علیپور، بازیکن مهاجم پرسپولیس، هم می گوید
تو این شرایط واسه هیچ کدوم از بچه‌ها فرق نمی‌کنه کی پاس گل بده یا کی گل بزنه، مهم تلاش کردن تو زمین و کارهای تاکتیکی آقای برانکو بتونیم انجام بدیم تا بتونیم به موفقیت برسیم.
برای سپاهانی‌ها نیز سه امتیاز بازی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و در حقیقت به گفته حسین پاپی، هافبک تیم، آنها نیز دنبال سه امتیازند.
ما فقط دنبال سه امتیازیم، یعنی سه امتیاز پرسپولیس و اندازه استقلال خوزستان با اهمیته.
امیر قلعه‌نویی، سرمربی با سابقه که امسال سکان رهبری سپاهان را در دست گرفته، معتقد است تیمش لیاقت پیروزی در مسابقه امروز را در برابر پرسپولیس دارد.
من امیدوارم که ما بتونیم با یه بازی منطقی، با یه بازی خوب، سه امتیاز بازی رو بگیریم، چون هم لیاقتش رو داریم هم شرایطمون خوبه.
اما 24 ساعت پیش از آغاز این بازی اتفاق ناخوشایندی در اصفهان رخ داد و آن پرتاب سنگ به سوی اتوبوس حامل بازیکنان پرسپولیس بود در راه فرودگاه به هتل، که شیشه اتوبوس حامل بازیکنان شکسته شد ولی به بازیکنان آسیبی نرسید. مسعود تابش، مدیر عامل باشگاه اصفهان، از این بابت در تلویزیون اظهار تأسف کرد.
من واقعا متاسفم اگر این اتفاق افتاده است و قطعا کسانی که این کارو میکنن هوادار سپاهان نیستن، به هیچ وجه مورد تایید ما این رفتارها نیست و به طور قطع کسانی که این رفتارها و کارها میکنن هوادار سپاهان نیستن و به هیچ وجه مورد تایید ما نیست. ما خودمون شاکی هستیم.
بسیار عالی.
مسابقه دو تیم پرسپولیس و سپاهان ساعت 16:10 در ورزشگاه نقش جهان آغاز خواهد شد. وضع جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به این شکل است که پدیده مشهد با 30 امتیاز پیشاهنگ است و سپاهان و پرسپولیس هر دو با یک بازی کمتر به ترتیب با 29 و 27 امتیاز دوم و سومند. پیروزی هر یک از دو تیم را در صدر جدول قرار می‌دهد و می‌تواند قهرمان نیم فصل شود. داوری مسابقه امروز به عهده علیرضا فغانی داور بین‌المللی خواهد بود.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس و مفسر جهان ورزش.
10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر. امسال 70 سالگرد نامگذاری این روز است. با تمرکز بر حقوق و کرامت انسانی برابر برای همه.
این ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست.
در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند.
حق و حیات مهمترین و اساسی‌ترین حقوق بشر محسوب میشه.
روزنامه‌نگار اگر بازداشت شود نفع آزادی اطلاع رسانی است.
باهائیان در ایران فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت باهائی در زندان هستند.
یک شنبه در مجله نیمه شب، بازپخش روز دوشنبه ساعت 3:06 بعد از ظهر و 9 شب به وقت تهران.
و با میزگرد این هفته با موضوع انتخابات، چانه‌زنی، براندازی یا غیره برای تغییر یا تحول سیاسی در ایران، مجله نیمه شب را می‌بندیم.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
با خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم‌های دولت دونالد ترامپ بر حکومت ایران، افزایش فشارهای اقتصادی، ادامه سرکوبی تجمع‌ها و اعتراض‌ها و گذشتن یک سال و نیم از دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، این پرسش در محافل منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش برجسته شده است که بهبود وضعیت اقتصادی و گشایش سیاسی ایران از چه راهی میسر است. به طور خلاصه، چهره‌های شاخص جناح اصلاح طلب حکومت مشغول بحث درباره دو راه برد هستند. بهزاد نبوی بر ادامه سیاست انتخاباتی و آمادگی بیشتر برای شرکت مؤثر در رأی‌گیری‌های بعدی مجلس و ریاست جمهوری پافشاری می‌کند، در حالی که سعید حجاریان بر چانه‌زنی از پایین و سازماندهی جنبش‌های مختلف اجتماعی و مطالباتی بخش‌های متنوع جامعه دست می‌گذارد. همزمان بعضی از فعالان و تشکل‌های سیاسی مخالف تمامیت نظام جمهوری اسلامی هم به ویژه به دنبال راهبرد معروف به عبور، گذار یا براندازی هستند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما، همراه با 3 صاحب نظر که در برنامه این هفته دیدگاه‌ها درباره فایده و هزینه هر یک از این 3 راهبرد به مناظره می‌پردازند. سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن، علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس و محسن سازگارا، فعال سیاسی در واشنگتن. آیه برزین، با شما شروع میکنیم. ادامه سیاست انتخاباتی، محسنات و مزارش چیه؟
ببینید، افرادی که از سیاست انتخاباتی در ایران حمایت میکنند به این باورند که باید در چارچوب شرایط موجود کار کرد، یعنی مبارزه سیاسی باید میان جناح‌های واقعی سیاسی و در داخل دستگاه سیاسی باشه، و طرفداران سیاست انتخاباتی معتقدند که میشه در همین چارچوب موجود تحولات رو پیش برد و پیشرفت کرد. خب در تمام دنیای آزاد هم به معنای همینطور هست، یعنی بهترین روش مبارزه سیاسی از طریق صندوق رأیه. در کشورهای متمدن، در کشورهای آزاد، در کشورهای دموکراتیک مبارزه سیاسی از طریق صندوق رأی صورت میگیره و از طریق مبارزه انتخاباتی پیش میره. یعنی انتخابات تعیین کننده سرنوشت سیاسی یک مملکت و مردمی هست که در اون زندگی میکنن. خب البته و صد البته مشکل بزرگ ایران اینه که دموکراسی نیست. اینو میدونیم، دستاورد صندوق رأی محدوده. ایران یک کشور شبه استبدادی و شبه دموکراتیکه، نه استبداد کامل و نه دموکراسی کامل. رهبر دخالت میکنه، سپاه دخالت میکنه، نظارت استصوابی وجود داره. خب در چنین شرایطی روش عاقلانه اینه که فرهنگ و سنت انتخابات رو بهتر بکنیم، تقویت بکنیم، فضای انتخابات رو باز بکنیم، توسعه مدنی به وجود بیاریم، فضای سیاسی کشور رو باز بکنیم، مردمی تر بکنیم. و وقتی بتونیم این روش ها رو پیش ببریم، همونطور که بزرگان سیاسی کشور این روش ها رو پیش بردن، مثل آقای خاتمی، مثل آقای کروبی، مثل آقای موسوی که الان 8 سال در زندان هستن، با همین روش ها پیش اومدن، به این روش ها معتقد شدن. البته در شرایط موجود وضع زندگی مردم سخت‌تر شده، تحریم ها کمر شکن شدن، رژیم به اندازه کافی انعطاف و تدبیر به خرج نمیده. به همین خاطر بخشی از مردم، تاکید میکنم بر بخشی از مردم، از انتخابات گریزون شدن. انتخابات محبوبیت سابق رو نداره. حالا اگر همینطور اوضاع پیش بره و مردم در انتخابات شرکت نکنن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که جناح راست، سپاه، رهبری، انتخابات آینده رو میبرن و مجلس و رئیس جمهوری رو در دست میگیرن.
خب آخه اون کسایی که انتقاد دارن به این نقطه نظر شما میگن همین حالش هم که تو انتخابات شرکت کردن چیز متفاوت زیادی به دست نیوردن، ضمن این که مشروعیت دادن به نظام.
ببینید، معامله که در انتخابات گذشته صورت گرفت، مبادله امنیت در برابر شرکت محدود در تعیین سرنوشت بود. پیامد این مسئله این شد که جناح میانه به قدرت رسید، اما جناح میانه توسط ترکیب ترامپ و خامنه‌ای شکست خورد. این شکست یک تأثیر عمیق در افکار عمومی داشته و همون باعث شده که مردم به انتخابات پشت کنن.
ممنون آقای برزین. آقای کشکر، مزار و مزایای ادامه سیاست انتخاباتی.
ببینید، انتخابات در شرایطی که واقعا به این شکل نظارت استصوابی شورای نگهبان از طریق رهبری همواره اعمال میشه و فقط یه عده‌ای از کسانی که خودشون میپذیرن، الان هم روز به روز محدودتر شده، اینا میتونن بیان تو مجلس و حتی توی انتخابات ریاست جمهوری، ببینیم تا چه حد میتونه باعث تغییر بشه. اگر دل به انتخابات بسته بشه و همواره این جناهای میانه رو و تمامیت خواه این دوتا با هم دیگه رو در رو باشن و بین یکی از این دوتا مردم انتخاب بکنن، ممکنه تا قیام قیامت این جمهوری اسلامی بمونه و هیچ وقت هم چیزی تغییر نکنه و مردم هم روز به روز ناامید بشن و اینقدر هم ناامید بشن که به قول آقای ورزین دیگه تو انتخابات حتی شرکت هم نکنن و بعد اصلا خود تمامیت خواها انتخابات و همین انتخابات قلابی هم ببرن. این انتخابات در چنین شرایطی که تو جمهوری اسلامی برگزار میشه، روز به روز اثراتش داره کمتر میشه. الان شما به این مجلس نگاه کنین، این مجلس هیچ اراده‌ای نداره سر مسئله پولشویی، تا حالا نتونسته نظرش رو بگه و مسئله به این مهمی که اگر تصویب نشه FATF اصلا اروپا هم نمیتونه با ایران، بانک‌های اروپایی هم نخواهند توانسته حتی تلاشایی هم که میکنن پیش ببرن. منتها خب میبینیم دیگه، چون یه بخشی از قدرت، یعنی بخش اصلی و اونی که زور رو داره، سپاه و بیت، هنوز حاضر نشدن اینو بپذیرن، مجلس جرأت نمیکنه که، یا نمیتونه و حتی تصویب هم که میکنه شورای نگهبان رد میکنه. تو تمام امور دیگه این مجلس ذلیل شده، شبیه همه مجالس سرمایشی دیکتاتوریا شده.
آقای کشکر، منتها چند تا از نماینده‌های مجلس همسو با حقوق بعضی از معترضان صحبت کردن، هزینه‌ام براش دادن، اون حساب نیست؟
چرا؟ مسلماً، ولی اینجا صحبت از کل نهادهای انتخاباتی هست. طبیعتاً همواره صداهای ناراضی در یه جامعه مثل جامعه ایران بوده، زمان شاه هم بود، همین اواخر در زمان شاه هم برخی از نمایندگان مجلس اعتراض میکردن، اما مجلس عملاً اون مجلسی نبود که مشروطه میخواست.
ممنون. حالا ادامه بحث و
یک جمله عرض میکنم، انتخابات در صورتی میتونه مؤثر باشه که مردم در صحنه سیاسی ایران حضور فعالی داشته باشن، تشکیلات داشته باشن، جامعه مدنی قوی باشه و وقتی انتخابات به یه نتیجه رسید پشتش هم بایستن و پیش ببرن نظراتشونو، ولی الان اینجوری نیست.
ممنون آقای کشکر. حالا به اون قسمت هم میرسیم. آقای سازگارا، مزار و مزایای انتخابات، یعنی ادامه سیاست انتخاباتی.
ببینید، به نظر من مشکل اصلی این بحث اینه که جهت اولیه، جهت استراتژیک زیر ساختی در واقع توش نامعلومه. بذارید برگردم به این حرف آقای برزین که گفتن نظام ایران شبه استبداد شبه دموکراسیه. این یه تحلیل از این نظام که من یکی باهاش سخت مخالفم. نظام جمهوری اسلامی استبداد دینی است به قول کواکبی، که اتفاقا در تاریخ ما بی سابقه بوده، تاریخ 2500 ساله استبداد در کشور ما. و تنها فرقی که با استبداد 2500 ساله ما داره، یکی این بچه قالب دینیشه، یکی این است که در سندی به نام قانون اساسی قانونی شده. و اگر نه شما این قانون اساسی رو باز بکنید، تمام لا بلاش خلاصه قانون اساسی نیست که یک نفر به نام رهبر حق داره هر کاری دلش میخواد بکنه و هیچ کس هم جواب ندید.
خیلی متشکر از این تذکرتون. زمن به اون سوال مزار و مزایای ادامه سیاست انتخاباتی
میخوام به همون برگردم. ببینید این خیلی تصمیم مهمیه. آزموده را هم آزمودن خطاست. 20 سال از جنبش اصلاحات گذشت، من یکی از دفندرکارانش بودم و کاملا 2 سال نگذشته بود دست کم من یکی به این نتیجه کاملا رسیدم که در چارچوب این قانون اساسی با بودن ولایت فقیه و رهبر امکان اصلاح وجود نداره. تصمیم اساسی که آقای موسوی با همه احترامی که من براش قائلم و هنوز هم دستبند سبز به دستمه تا آزادی ایشون یا آقای کروبی نتونستم بگیرن، این بود که وقتی رسیدن به سر چهارراهی که مردم میخوان از روی نظام بچن ایستادن و این تصمیم رو نگرفته بودن. ببینید این بحث اصلیه. اگر بپذیریم که چاره‌ای کشور نداره جز این که از نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه عبور کنه، اون وقت در این هدف گذاری و استراتژی مبارزات مدنی ابعاد مختلفی پیدا میکنه که انتخابات، ظرفیت های مختلف جامعه مدنی، استفاده از روش های مدنی، هر کدوم در زمان خودش قابل استفاده است ولی به عنوان تاکتیک.
ممنون آقای سازگارا.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای برزین، انتقادات آقایان سازگارا و کشکر رو شنیدید، در اون مورد اگه خواستید میتونید واکنش رو نشون بدید، ولی ضمناً سوال من اینه که حالا مزایا و مزار چانه‌زنی و تمرکز بر روی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی چیه؟
ببینید در جواب به نظرات آقایون، ببینید امکان اصلاح وجود داره. تحولات 40 سال اخیر این رو ثابت میکنه. تحول سیاسی در 40 سال گذشته توسط موتور اصلاحات پیش رفته و نه خط براندازی. خط براندازی تمام گروهاش برشکستگی مطلق رو ثابت کردن. در مورد نیروهای تحول طلب، ببینید الان در ایران ما یک جریانی داریم که به نام تحول طلب شناخته میشه. اینها نه طرفدار رژیم هستند و نه حکومت اسلامی رو میخوان، ولی طرفدار براندازی و فروپاشی و خشونت و جنگ قومی هم نیستند، یعنی نه حکومت و نه سررگوری. برنامه تحول طلب ها برنامه مبارزه مدنی و مسالمت آمیزه با آرامش بدون خشونت، یعنی مبارزه زنان، مبارزه کارگران، مبارزه دانشجویان، هر کدوم در زمینه خودشون و در محدوده خودشون. حالا تحول طلب ها تیپای متفاوتی دارن. بعضی ها جمهوری خواهند، بعضی ها ملی مذهبی هستند، نهضت آزادی هست، جبهه ملی هست، بعضی چپ های سابق هستند، بعضی ها تندتر، بعضی ها کندتر، بعضی ها تک نفره، بعضی ها گروهی. اما به نظر من در شرایط موجود تحول طلب ها شاید بیشتر از هر گروه دیگر اجتماعی منعکس کننده افکار عمومی در ایران باشند. چرا؟ به این خاطر که مردم به طور کلی از انتخابات ناراضی هستند، از سنت سیاسی 40 سال گذشته ناراضی هستند، ولی براندازی و جنگ و خشونت و عبور هم نمیخوان. به اضافه رژیم هم یه مقدار سر سازش نشون میده، عقب نشینی میکنه، مجبوره برای بقای خودش، برای دوام خودش، برای ادامه حیات خودش که جواب زنان رو شما نگاه کنید، مسائل جنبش‌های کارگری و حقوق کارگران رو نگاه کنید، آزادی بیان رو نگاه کنید، رژیم امتیازاتی هم قائل میشه و امتیازاتی میده. به نظر من ضعف بزرگ تحول طلب ها اینه که رهبری ندارن، استراتژی ندارن، افراد متشخص ندارن، یک. دو، بیش از حد با اصلاح طلبا و نیروهای میانه روی دستگاه درگیر میشن. و سه، لقمه های بزرگتر از دهنشون برمیدارن، یعنی خارج از چارچوب مبارزه مدنی و خارج از چارچوب اهداف مشخص زنان یا کارگران یا دانشجوی فعالیت میکنن. به نظر من در شرایط فعلی تحول طلب ها قوی تر خواهند شد، ولی در عین حال تندتر نخواهند شد، آرامتر میشه.
ممنون آقای برزین. آقای کشکر، نظر شما ارزیابی چانه‌زنی و تمرکز بر جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی؟
من اول خدمتتون عرض کنم این مسئله براندازی و خشونت و اینا یه سری واژه‌های اومده توی ادبیات سیاسی ما که مشکل سازه. من نمیخوام جمهوری اسلامی رو و طرفدار جدایی کامل دین از دستگاه دولتم. با دین هم مخالف نیستم، به همه ادیان هم احترام میذارم و معتقدم که حقوق شهروندان همه در برابر قانون باید یکی باشه. جمهوری اسلامی حکومت تبعیض و فساد و ناکارآمدیه و باید جاش رو به یک جمهوری سکولار واقعی بده که تمام شهروندان ایران، همه ملت ایران، آحاد ملت ایران مساوی باشن و هیچ گونه امتیازی قائل نشه کسی برای کسی دیگری.
با استفاده از انتخابات یا چانه‌زنی یا راه دیگه.
حالا وقتی اینه، آیا من براندازم؟ اسمش هر چی میخوان بذارن، ولی من طرفدار جنبش عدم خشونت هستم و معتقدم بدون یک جنبش عظیم عدم خشونت ما هرگز به پیروزی نمیرسیم از طریق فقط انتخابات. اما این جنبش عظیم عدم خشونت که بایستیم واقعا اجماع عمومی بین نیروهای ملی مذهبی، چپها، میانه‌روها، همه اصلاح طلبان پیگیر، همه سبزها باشه و باید به وجود بیاد، واقعا باید تلاش کرد و یه همچون وضعی به وجود بیاد. و باید هم بدونیم یه نکته دیگه، ما میگیم این حکومت اصلاح ناپذیر نیست، این حرف هم غلطه. مگر میشود وقتی که مردم بیان توی صحنه بایستن از طریق نافرمانی عمومی بدون خشونت البته و از طریق اعتصابات ایستادگی بکنن حکومت عقب نشینه؟ هیچ حکومتی خود به خود و فقط از طریق مبارزه جناح از بالا اصلاح نمیشه، اما حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی زیر فشار عمومی متلاشی هم میشه. اول خود بیگ بوتا هم میپذیره که اصلاحات بکنن، جمهوری اسلامی هم اگر که زیر فشار مردم قرار بگیره قطعا عقب میشینه و قطعا تن میده به اصلاحات ساختاری و از همین طریق هم هست که میشه به تدریج و گام به گام به نظر من رفت به سمت گذار به وضعیت بهتری در ایران.
سپاسگزارم آقای کشکر. آقای سازگارا شما چی فکر میکنید؟ خوب و بد چانه‌زنی و تمرکز بر جنبش اجتماعی و مطالباتی؟
ببینید، من تو قسمت اول عرض کردم تفکیک اینا از همدیگه اصلا غلطه. در یک مبارزه جامع مدنی، سیویل رزیستنس، مقاومت مدنی مردم، گاهی لازم از انتخابات استفاده بشه، بعد این هوشیاری رو داشت استفاده کرد. گاهی تاکتیک های 198 روشی که جین شارپ جمع‌آوری کرده به اضافه ده ها روش ابتکاری دیگه همش قابل استفاده است ذیل سرفصل های مبارزات مدنی مثل اعتراضات عمومی، عدم همکاری ها و دیفکشن و ریزش از حکومت. گاهی همه اینها باعث میشه حکومت مثلا مثل شیلی یک قدم عقب بره، پینوشه از رئیس جمهوری با یه رفراندوم بره کنار، رئیس ستاد ارتش بمونه، مبارزین باید بتونن اینجا قدرت چانه‌زنی داشته باشن. ولی ببینید همه اینها قابل استفاده است. چانه‌زنی هم که میگین وقتی معنی داره که قدرت داشته باشی، و اگر نه ولی فقیه که اون بالا نشسته، نصف ثروت کشور دستشه، همه امکانات سرکوب و حکومتی و بخش‌های مختلف قدرت رو در کنترل داره، دلیل نداره سر میز مذاکره بشینه.
اون وقت چجوری تقویت میشه چانه‌زنی؟ علی‌رغم این که به هر حال ولی فقیه هست، اونجا قدرتش هم داره.
هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه مردم باید در صحنه باشه. مردم باید در بخش‌های مختلف جامعه ایران، چون دیگه اون هوس هم که ما دانشگاهی ها داشتیم، روشنفکر از مشروطه تا الان، روحانیت رو بریم یار بگیریم بیاد یه هو بکشه مردم بیانم، اونم منتفی شد. باید بخش های مختلف جامعه مدنی ایران حضور مقتدرانه داشته باشن، روش های مختلف مبارزه مدنی رو، تنوع تاکتیکی رو به کار بگیرن، اون وقت آهسته آهسته این حلقه ها به هم بپیوندش. مثال خیلی خوبش مبارزات زنان در ایرانه که با نافرمانی مدنی گسترده حکومت رو عقب موندن. یک جمله هم عرض کنم، آقای برزین با این یه جمله ایشون هم مخالفم، اتفاقا بسیاری از دستاوردهای کنونی جنبش آزادی خواهی ایران مال کسایی بوده که بیرون از حکومت بودن، مثل خود تفکر سکولاریسم، حقوق بشر، دموکراسی، اینا رو چارچوب نظام جمهوری اسلامی نداشته. یا همین نافرمانی گسترده مدنی مردم، زنان در مقابل حجاب اجباری یا ماهواره، و یا مثالهای دیگری که اتفاقا کسانی که بیرون از نظام بودند و قائل به دموکراسی سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر بودند به تدریج توانستن اون رو به گفتمان غالب تبدیل بکنه.
ممنون آقای سازگار. آقای برزین، عیب و هنر عبور و گذار و براندازی، هر اسمی که لازمه که روش گذاشته بشه، چیه با توجه به اینکه بسیاری از روندهای دموکراتیزاسیون در کشورهای مختلف در 3 دهه اخیر بخشیش از طریق همین عبور و گذار و براندازی بوده؟ بفرمایید.
ببینید، در جواب دوستان بگم اشتباه انقلاب 57 رو تکرار نکنیم دوستان عزیز. دیو چو بیرون رود فرشته در نمیاد. فروپاشی حکومت موجب برپای دموکراسی نخواهد شد. برای دموکراسی 3 نیرو لازمه: مردم، نیروهای سیاسی، حکومت. باید با هم همکاری کنند، همدستی کنند تا بشه دموکراسی رو ساخت. واقعیت 40 سال گذشته چی به ما نشون میده؟ نیروهای برانداز که طرفدار سرنگونی هستند، طرفدار فروپاشی نهادهای لشکری و کشوری هستند و میخوان نظامو از بیخ و بن بکنن، چه کسانی هستند؟ مجاهدین خلق، رضا پهلوی، حزب دموکرات در کردستان، گروه‌های قومی و نژادی و برخی جمهوری‌خواهان سکولار. خب نقطه قوت این جریان چیه؟ اینه که از عصبانیت، نارضایتی مردم استفاده می‌کنه، رو سرمایه‌گذاری می‌کنه و البته حق هم داره. شرایط تحریم کمرشکن شده، حکومت رژیم ناکارآمدی داره، بی‌عدالتی طبقاتی وجود داره، نبود دموکراسی و ضعف دموکراسی سمه. اما ضعف‌های بزرگی این جریان برانداز داره. چیه؟ این که اول شعاره. شما 40 سال اینا داره شعار میزن. اول انقلاب گفتن اما 2 ماه دیگه میرن. سال 88 که شده برخی از همین دوستان اومدن تو تلویزیون گفتن اما وزارت خارجه آمریکا به ما گفته که رژیم رفتنی همین سال. به ماه سالی گذشته که شد گفتن اما ماجرا تمامه، تمام شد ماجرا. اینها توهم دوستان گرامی. مشکل دوم این نیروهای برانداز اینه که از قوای خارجی کمک میخوان، یعنی تمام فکر و ذکرشون رو گذاشتن که آمریکا بیاد لشکر بکشه، عربستان بیاد پول بده، اسرائیل بیاد اطلاعات و عملیات به اصطلاح زیرآبی بکنه، یه تغییر حاصل بشه، اینها به قدرت خارجی وارد صحنه بشن. این میشه کودتای 28 مرداد. سومی که برنامه ندارن، کودتا میخوان بکنن، مردم میخوان بخوان تو خیابون بکشن، اعتصاب عمومی را بندازن، مثل حزب دموکرات کردستان بیان مبارزه مسلحانه بکنن. به نظر من اینها ماهیت دموکراتیک اصولا ندارن، از گروه های افراطی حمایت میکنن، سازماندهی دموکراتیک ندارن نیروهای برانداز و در حد حرف باقی خواهند بود و قادر نخواهند بود خط براندازی رو پیش ببرن.
ممنون آقای برزین. آقای کشتگر، خوب و بد همین عبور و گذار و براندازی از نظر شما؟
من البته با بسیاری از نکاتی که آقای برزین میگن موافقم. منم معتقدم که هر گونه تلاش برای خشونت، هر گونه تلاش برای فروپاشاندن از طریق دخالت خارجی و دشمنان ایران یا رقبای جمهوری اسلامی مثل عربستان و اسرائیل و آمریکا، اینا واقعا هیچی جز ضربه زدن به منافع ملی و به خیانت به منافع ملی تبدیل نمیشه. و نهایتا هم ما دیدیم وضعیت عراق و لیبی و افغانستان و تمام اونایی که خواستن از طریق خشونت و قدرت خارجی تغییر تحولاتی. بنابراین راه ما از طریق عدم خشونت، تکیه بر نیروهای داخلی و اجماع نیروهای سیاسی مختلف میگذره برای رسیدن به یک جمهوری سکولار. خشت به خشت بایستی روی هم گذاشته بشه. از طریق اجماع نبایستی ما رقابت برای زدن حرفهای رادیکال با همدیگه بکنیم و سعی بکنیم به خاطر اینکه یه عده‌ای از مردم عصبانی هستن حرفهای خطرناکی بزنیم که به هیچ چیزی منجر نمیشه جز نهایتاً هم به نومیدی و به دیکتاتوری و حتی به تلاشی کشور، بلکه بایستی بشینیم با سرانگشت تدبیر و عقل سیاسی همه کسانی که دلسوزن و میخوان منافع ملی ایران تامین بشه و ایران بره به سمت دموکراسی و رشد و تحول و عدالت، بایستی دست بزن دست هم نشون بدن که با هر گونه مداخله خارجی مخالفن و با هر گونه خشونت هم مخالفن و از این طریق سعی بکنن تازه بخشی از نیروهای درون حکومتی هم با خودشون همراه بکنن، اونهایی که نگران هستن. و اینا همه امکان پذیر هست، منتها بایستی اینو بدونیم که بدون یک همچون نیرویی که تو ایران به وجود بیا و از پشتیبانی مردم هم برخوردار باشه، ما نمیتونیم استبدادی کنونی دینی رو که به نظر من ماهیت جمهوری اسلامی ماهیتی است استبدادی و تبعیض‌آمیز به عقب بشه.
بسیار خوب آقای کشکر. آقای سازگارا، عیب و هنر عبور، گذار و براندازی از نظر شما؟
من باز ناچارم که با آقای برزین مخالفت کنم. ایشون ظاهرا یه فرمولی رو از حفظ کرده و به صلاح آخونده غو میکنه دیگه، چیزی که آدم گفت. من برای اینکه به قول پوپر ابطال پذیری رو به کار بگیرم و ایشون نظریهش رو ابطال بکنم و پس بگیرم، مثال خودم میزنم. من نه سلطنت خواهم نه قائل به دخالت خارجی هستم، نه عضو حزب دموکراتم، نه قائل به خشونت هستم، ولی طرفدار اینم که چارچوب نظام جمهوری اسلامی و این قانون اساسی قطعا باید عوض بشه. نه از اینام هستم ساده انگارم که بگم دو ما دیگه میرن یا سه ما دیگه میرن. نه، من وقتی منو دستگیر کردن 800 تا دانشجوام با من دستگیر کردن. دست کم در اون روزگاران 800 تا دانشجوام همین عقیده رو داشتن، دانشجویان فعال کشور و کثیری از کسانی که حتی امروزه در داخل سپاه و حکومت هستن شبیه همین فکر بنده رو دارن. اصلا مقایسه با سال 57 غلطه. نه این رژیم رژیم شاهه، نه مردم مردم سال 57 هستن، نه تئوری های مخالفین حکومت تئوری های اون روزگارانه. عبور از این نظام بر اساس مبارزات مدنی، بر اساس سه ستون مبارزات مدنی، اعتراضات عمومی، عدم همکاری ها و ریزش از حکومت و پیوستنشون به مردم ممکنه. استراتژی روشنی هم هست، برنامه های منظمی رو هم داره و چاره ای هم کشور جز این نداره. ادامه وضع فعلی نشون داده که وضعیت مملکت روز به روز بدتر میشه، نه فقط وضع اقتصادی بلکه در همه ابعاد مختلف، از محیط زیست تا حقوق اجتماعی و مدنی مردم، از سیاست خارجی تا داخلی و ده ها زمینه دیگه، روز به روز کشور رو بدتر و فلک زده تر میکنه. بنابراین انتهای صحبت هم این است که دوستان به جای کلیشه های از قبل فکر شده قدری با شرایط موجود همراهی کنند و شرایط رو بهتر بشناسند. قدری هم ادبیات مبارزات مدنی که امروزه به صورت یه دانش درآمده مطالعه بکنند.
بسیار خب، اختلاف نظرها شفاف شد، توی میز گردم نمیشه همه اختلاف نظرها رو حل کرد، قصد هم اون نیست. همینقدر ما وقت داریم برای این بحث و با سپاس از شما آقای محسن سازگارا، آقای علی کشکر و آقای سعید برزین و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.